ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. وزیر آموزش و پرورش از اجرای برنامه نوین پرورشی در مدارس کشور خبر داد. فناوران یک شرکت دانش بنیان با بهره گیری از فناوری نانو، پوشش‌های لایه نازک برای انواع محصولات فلزی و لوازم خانگی تولید کردند. آیین پایانی مراسم تجلی اراده ملی 44مین جشنواره ملی فیلم فجر با معرفی برگزیده‌ها. و هشدار 61 نهاد بین المللی در خصوص خطرات استفاده بدون ضابطه از هوش مصنوعی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با خبرهای این ساعت از رادیو جوان. وزیر آموزش و پرورش در مراسم گرامیداشت هفته امور تربیتی که در کنار مزار شهدای دولت شهیدان محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر برگزار شد، از اجرای برنامه نوین پرورشی در مدارس کشور خبر داد. علیرضا کاظمی.
مأموریت بسیار سختی حوزه پرورشی و فرهنگی بر عهده داره و انتقال باورها، سنن، آداب، رسوم، تقویت هویت ملی و دینی در این تغییر و تحولات فناورانه‌ای که در عرصه‌های مختلف ایجاد شده و تغییراتی که در محیط‌های تربیتی، در ابزارها و تکنولوژی رقم خورده، کار حوزه پرورشی رو سخت کرده. لذا به سرعت باید این تغییرات رو انشالله در حوزه پرورشی و فرهنگی هم رقم بزنیم تا بتونیم خودمون رو متناسب سازی کنیم با فضای دانش آموزی کشور و بتونیم اون مأموریت اصلی خودمون رو در این فضای جدید نحو احسن انشالله انجام بدیم. طراحی‌های خیلی خوبی شکل گرفته و آغاز کردیم این کار رو با برنامه‌های مختلفی که انشالله شکل دادن همکاران ما در حوزه پرورشی و فرهنگی.
فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با بهره‌گیری از فناوری نانو، پوشش‌های لایه نازک برای انواع محصولات فلزی و لوازم خانگی تولید کنند.
همکاری صنعت با یک شرکت دانش بنیان برای کاهش مصرف انرژی در لوازم خانگی. مهدی بخش‌علی‌زاده، مسئول بازرگانی شرکت لوازم خانگی.
شرکت ما تولید کننده رادیاتورهای پنلی و پکیج‌های شوفاژ دیواریه و در زمینه پوشش‌دهی میشه گفت ما از رنگ‌های پودری داریم استفاده می‌کنیم. نمونه جدیدی که ضخامت کمتر و با همون پوشش‌دهی قبلی به ما داده و نظر راندمانی به ما خیلی کمک کرده.
صحبت از پوشش‌های لایه نازکی است که با بهره‌گیری از فناوری نانو، کاهش مصرف انرژی را در لوازم خانگی در پی دارد. فرامرز باریکانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان.
محصول رنگ پودری تین فیلم به معنای اینی که قابلیت پوشش با ضخامت کم بر روی سطوح فلزی داره. این رنگ با تولیدش با استفاده از مواد اولیه متشکله از ذرات نانو صورت میگیره.
وجود ذرات نانو در محصول فناورانه کاهش اثرات ضد خوردگی و افزایش کیفیت را در بر دارد. حامد خلیلیان، مدیر فنی شرکت دانش بنیان.
تکنولوژی نانو توی این محصولات عملاً ضخامت کمتری استفاده میکنید از این پوشش، ولی خواص بهتری میگیرید و این در نتیجه نهایی باعث میشه که هزینه استفاده از پوشش هم و پوشش دادن هم برای اون مشتری نهایی کمتر بشه به حد حدود 30-40%.
وجود ذرات نانو در محصول فناورانه کاهش خوردگی و افزایش کیفیت را به دنبال دارد. فرامرز باریکانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان.
مصرفش بیشتر برای پوشش سطوح فلزی قطعاتی که در ساخت لوازم خانگی مورد مصرف قرار می گیرند مورد استفاده خواهد بود. مثلا در انواع پکیج‌های حرارتی.
به گفته مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان، ظرفیت تولید 30,000 تن در سال از محصول فناورانه در شرکت دانش‌بنیان وجود دارد و هم‌اکنون محصولات این شرکت علاوه بر تأمین نیاز داخل به روسیه، بلاروس، عراق و ازبکستان صادر می‌شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
فرایند انتخاب جوان سال 1404 در بخش شهرستان‌ها از فردا آغاز می‌شود. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد همه افراد از فردا به مدت 3 روز می‌توانند با مراجعه به سامانه جوان پلاس در فرایند انتخاب جوان سال بخش شهرستان‌ها رأی خود را ثبت کنند. به گفته آقای رحیمی، هر فرد مجاز به ثبت حداکثر 4 رأی است و در هر دسته فقط 1 رأی ثبت می‌شود. مهدیه اسفندیاری حکم دادگاه فرانسه را ناعادلانه دانست و به آن اعتراض کرد. در آخرین نشست محاکمه این شهروند ایرانی ساکن فرانسه و شماری دیگر از حامیان فلسطین به زندان و جریمه و اخراج دائم از خاک فرانسه محکوم شدند.
فهرست متهمان آنقدر طولانی است که در یک مجتمع قضایی همزمان 2 شاید هم 3 محاکمه یا بیشتر برگزار می شود. جلوی مجتمع قضایی ده‌ها پرچم فلسطین دیده می‌شد. یکی از دادگاه‌ها جلسه آخر محاکمه و صدور حکم 4 حامی فلسطین را برگزار کرد که یکی از آنها مهدیه اسفندیاری بود. پیر استانبول، نویسنده یهودی:
این یه اقدام دیگه برای بستن دهان افرادی که از فلسطین حمایت می‌کنند.
مهدیه اسفندیاری عضو کانال تلگرامی بود که خبرهای فلسطین را منتشر می‌کرد. تصویر معرف کانال عکس سردار سلیمانی است. در یکی از جلسات قاضی آن را روی پرده دادگاه به نمایش گذاشت و درباره آن پرسید. جواب مهدیه اسفندیاری کوتاه بود: قهرمان من. مهدیه اسفندیاری:
سعی کردن که چهره ایران رو توی رسانه‌ها بجلوه بدن، چقدر سعی کردن که شهیدامون رو تروریست معرفی کنن، تروریست‌ها رو شهید معرفی کنن.
بیشتر روزهای یک سال گذشته را در زندان بود، بعد از آنکه ده‌ها مأمور امنیتی و پلیس در تاریکی به خانه‌اش حمله کرد و او را با خود بردند.
یکی از سوال‌هایی که پرسیدن در مورد کتابخونه شخصی بود، در مورد محتواشون هم سوال پرسیدن.
آیا کتابای غیرقانونی بود؟ چی بود از نظر فرانسه؟
نه قاعدتاً این کتاب‌ها رو من توی همین فرانسه تهیه کرده بودم. این کتاب‌هایی بود به زبان فرانسه.
در کنار دادگاه مهدیه اسفندیاری، یکی دیگر از زنان حامی فلسطین محاکمه می‌شد. یک یهودی فرانسوی که کمتر هفته‌ای بود علیه صهیونیست ننویسد و تظاهرات و تجمعی برای فلسطین نداشته باشد. روز محاکمه با لباسی حاضر شد که از شفیه فلسطینی دوخته شده بود. همانجا برنامه بعدیش را هم اعلام کرد. اولیویا زمور، یهودی ضد صهیونیست:
همه شما را دعوت می‌کنم به برنامه شنبه شب که قرار یکی از شاهدان عینی درباره جنایت رژیم اسرائیل شهادت بده.
اولیویا با بدرقه مردم به دادگاه رفت.
بیش از 800 نفر از حامیان فلسطین در فرانسه تحت تعقیب و محاکمه قرار دارند. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
همزمان با ادامه تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد، فرمانده ارتش طالبان گفت اگر پاکستان به حملات خود ادامه دهد، جنگ به عمق خاک این کشور کشیده خواهد شد. سراج الدین حقانی، وزیر کشور طالبان، هم پاکستان را به اعلام قیام ملی و جهاد تهدید کرد. وزارت دفاع افغانستان مدعی شد که در عملیات طالبان ضد نیروهای نظامی پاکستان در استان‌های پکتیا، خوست، کنر و ننگرهار تاکنون 17 پاسگاه تصرف شده است و 12 نظامی پاکستانی کشته شده‌اند. در سوی دیگر خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در پیامی خطاب به طالبان ادعا کرد که در صورت حمایت کابل از گروه‌های تروریستی، تقابل با حکومت طالبان در افغانستان وارد مرحله جنگ آشکار خواهد شد. سخنگوی ارتش پاکستان هم اعلام کرد که در حملات هوایی بامداد امروز به افغانستان 22 هدف نظامی در ایالت‌های کابل، قندهار و پکتیا مورد اصابت قرار گرفت که در این حملات 274 نفر از مسئولان و جنگجویان طالبان کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. تنش‌ها بین پاکستان و افغانستان پس از یک وقفه ناشی از آتش‌بس از هفته گذشته با حملات هوایی پاکستان به مناطقی در افغانستان آغاز شد. پاکستان ادعا کرد که در این حملات پایگاه‌های گروه‌های تروریستی را هدف قرار داده است. 61 نهاد بین المللی در خصوص خطرات استفاده بدون ضابطه از هوش مصنوعی هشدار دادند. مرز میان نوآوری و نقض حریم خصوصی موضوع اصلی قوانین جدید هوش مصنوعی در جهان است.
هوش مصنوعی، تکنولوژی که میتونه زندگی ما رو متحول کنه، اما سایه‌ای هم پشت سر خودش داره. فناوری که در پزشکی، آموزش، کشاورزی و حتی نجات جون انسان‌ها نقش داره. مثلا سیستم‌های هوش مصنوعی میتونن در تشخیص زودهنگام بیماری‌ها کمک کنن. یا در رانندگی خودکار ایمنی جاده ها رو افزایش بدن. اما همین ابزار قدرتمند اخیراً باعث انتشار بیانیه ای از 61 نهاد قانونی و حفاظت داده در دنیا شده.
این بیانیه نشان دهنده موضع متحد 61 نهاده و در واکنش به نگرانی های جدی درباره سامانه های هوش مصنوعی صادر شده که تصاویر و ویدیوهای واقع گرایانه ای از افراد قابل شناسایی را بدون آگاهی و رضایت آنها تولید می کنند.
گزارش های خبر از افزایش تصاویر غیرقانونی درباره کودکان حکایت داره که با ابزارهای هوش مصنوعی ساخته میشه. مجری شبکه آمریکایی PBS
گراک همچنان در حال تولید تصاویر جنسی سازی شده بدون رضایت افراد است و همین موضوع باعث شده برخی کشورها این روباز را ممنوع کنند.
دیپ فیکس. در سوی دیگه هوش مصنوعی میتونه ابزار بسیار قدرتمندی برای مبارزه با تقلب، جعل و اطلاعات غلط باشه. مثلا سیستم‌های پیشرفته تشخیص تصاویر جعلی میتونن جلوی انتشار اخبار دروغین رو بگیرن و امنیت سایبری رو تقویت کنن.
یک استارتاپ متمرکز بر تشخیص هوش مصنوعی ابزاری توسعه داده که حضور افراد واقعی در تماس‌های ویدیویی رو تایید می‌کنه و کلاهبردارانی رو که از دیپ فیک‌های هوش مصنوعی برای فریب استفاده می‌کنند رو شناسایی می‌کنه.
پس ما با یک فناوری دورویه روبرو هستیم، هم فرصتی بزرگ و هم تهدیدی واقعی. از یک سو هوش مصنوعی به زندگی ما کمک می‌کنه، از سوی دیگه بدون برخورد قانونی درست می‌تونه حریم خصوصی و امنیت ما رو نقض کنه. به همین دلیل نهادهای بین‌المللی خواستار قانون‌گذاری قوی و پاسخگویی شرکت‌ها شدند. سم آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی. In particular, we
expect the world may need. به طور مشخص ما فکر می‌کنیم جهان ممکن است به نهادی شبیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیاز داشته باشد تا هماهنگی جهانی در زمینه هوش مصنوعی را بر عهده بگیرد.
آینده هوش مصنوعی می‌تونه روشن باشه به شرطی که قوانین و اخلاق هم پای پیشرفت تکنولوژی حرکت کنند. فاطمه کربلایی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
سلام، شب شما بخیر. رقابت‌های کشتی فرنگی رتبه‌بندی اتحادیه جهانی از امروز در تیرانای آلبانی آغاز شد و در وزن 77 کیلوگرم علیرضا عبدولی با برتری مقابل مولداوی و آلمان در نیمه نهایی به بایدوسوف از روسیه باخت و راهی رده‌بندی شد. در همین وزن امیر عبدی با پیروزی مقابل مجارستان و صربستان در نیمه نهایی مغلوب سرگی استپانوف از روسیه شد و به رده‌بندی رسید. در وزن 87 کیلوگرم جمال اسماعیلی با برتری مقابل قرقیزستان در دور بعدی 3-1 نتیجه را به لاشا گوبادز از گرجستان واگذار کرد و در گروه بازنده ها مبارزه دارد. در رقابت‌های کشتی آزاد تیم 3 نفره ایران 3 مدال طلا دشت کرد. در وزن 74 کیلوگرم یونس امامی، در 79 محمد نخودی و در وزن 92 کیلوگرم امیر حسین فیروزپور طلایی های ایران بودند. تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره دوم مسابقات انتخابی جام جهانی در بیروت برابر اردن قرار گرفته است و 11 اسفند مقابل سوریه سفارایی خواهد کرد. در دیگر بازی‌های امروز عراق با سوریه، لبنان با عربستان و قطر با هند مسابقه می‌دهند. خبر دیگر از بسکتبال این که در اولین بازی از فینال لیگ برتر بسکتبال بانوان تیم‌های آکادمی سحر و استقلال به مسافه هم رفتند. در ادامه هفته 23 لیگ برتر فوتبال بازی پیکان با سپاهان، خیبر خرم‌آباد با چادر ملو یردکان، شمس‌آذر قزوین با فولاد خوزستان و استقلال تهران با فجر سپاسی در حال برگزاری است. در همین چارچوب فردا ذوب‌آهن از پرسپولیس پذیرایی خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا ورزشگاه میزبان تراکتور مقابل شباب الاهلی امارات را اعلام کرد. به این ترتیب تراکتور 11 اسفند در استادیوم ثانی بن جاسم به مصاف شباب الاهلی امارات می رود. دیداره رفته دو تیم 18 اسفند در ورزشگاه راشد دبی برگزار خواهد شد. مراسم قرعه کشی مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا در نیون سوئیس برگزار شد و بر اساس برنامه در دیدارهای رفت سه‌شنبه 19 اسفند بوده با اسپورتینگ، پاریس سن ژرمن با چلسی، بارسلونا با نیوکاسل، رئال مادرید با منچستر سیتی، گالاتاسرای با لیورپول، اتلتیکو مادرید با تاتنهام، آتالانتا با بایرن مونیخ و بایر لورکوزن با آرسنال به مسافه هم خواهند رفت. بازی‌های برگشت 26 اسفند برگزار خواهد شد. رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در جاکارتا ادامه یافت و در بخش تیمی جوانان تیم ایران با ترکیب حسام مرادی، طه عباس‌زاده و کامیار شهسواری در مرحله 1/8 نهایی مقابل سنگاپور شکست خورد و از دوره رقابت‌ها کنار رفت. و با نزدیک شدن به جام جهانی 2026 مقامات کمیته امنیت داخلی مجلس امریکا نسبت به پیامدهای مسدود شدن بودجه 900 میلیون دلاری تخصیص یافته به 11 شهر میزبان به علت ناهماهنگی بین مقامات محلی و فدرال و تأخیر در تامین بودجه هشدار دادند.
ادامه خبرها از رادیو جوان. مراسم تجلی اراده ملی 44مین جشنواره ملی فیلم فجر با معرفی برگزیده‌ها به کار خود پایان داد. در این مراسم نهادهای مختلف به سینماگران برگزیده جشنواره فیلم فجر تندیس اهدا کردند.
آیین پایانی بخش تجلی اراده ملی به میزبانی موزه سینما برگزار شد. شاید سوال ایجاد شود که این رویداد اصلاً درباره چه چیزی حرف می‌زند. پاسخ اینجاست. منوچهر شاه سواری، دبیر جشنواره فیلم فجر.
به عنوان در واقع آنچه که همبستگی سازمان ها و ارگان ها و نهاد هاست با مقیاس های در واقع تشخیصی خودشون برای اهدای جایزه، باید فقط از همون دریچه‌ای نگاه کرد که امیدوارم همه بهش نگاه بکنیم، اون هم دریچه نگاه ملی به هر پدیده ایست، من جمله سینما.
اتفاقی که تلاش می‌کند پلی باشد بین تصمیم گیران و تصمیم سازان جامعه و سینماگران که دغدغه‌ها و نکته‌ها تبدیل به گفتگو و راه حل شود. پدرام کریمی، تهیه کننده:
با این نگاه وارد این کار شدیم که برای نوجوانایی که امروزه دارن زندگی می‌کنن یه یادآوری، یه تلنگری شاید باشه، اینکه نوجوان‌هایی بودن در سال 63 که چه کار کردن، چه ها کردن که تبدیل به قهرمان واقعی شدن.
عباس نعمتی، نویسنده:
موضوعات اقتصادی مسئله اصلی مردم ایرانه، برای همین اومدنش توی فیلم و سریال و اینا خیلی طبیعیه. موضوعی که ما انتخاب کردیم بحث دلار، بحث شرکت‌های تراستی و بحث عرض کنم خدمتتون پولشویی اینها بود.
تقدیرها در این آیین تنها بخش کوچکی از فلسفه ایجاد آن است. صحبت از پیدا کردن مسئله و حل آن است. 24مین دوره تجلی اراده ملی این عبارت درباره جمع بودن صحبت می‌کند و پیدا کردن حلقه‌ای که آدم‌ها را به هم متصل نگه می‌دارد. محمد اسفندیاری، کارگردان:
ما دنبال ریشه ها بودیم و به نظرم ریشه قهرمان ایرانی خانواده‌شه.
در این مراسم بیش از 20 تن از سینماگران ایران تندیس‌هایشان را از نهادهای مختلف دریافت کردند. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با دهمین سالگرد درگذشت هنرمند متعهد و خالق آثار قرآنی فرج الله سلحشور، آیین اهدای دومین نشان سلحشور در باغ فیض تهران برگزار شد. در این آیین منتخبان دومین دوره نشان سلحشور از میان 8 نامزد نهایی که حائز بیشترین امتیاز شده بودند معرفی و تندیس این نشان هنری به برگزیدگان اهدا شد. نامزدهای این دوره به ترتیب حروف الفا شامل پدیدآورندگان فیلم‌های سینمایی پل، جانشین، حاشیه، سرزمین فرشته‌ها، قمارباز، کارباش، کوچ و نیمه شب بودند. نشان سلحشور با هدف پاسداشت هنر متعهد و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در عرصه سینما به هنرمندانی اهدا می‌شود که آثارشان در مسیر آرمان‌های فرهنگی و قرآنی گام برداشته باشد. فروش 10,000 جلد کتاب در بخش مکتوب نمایشگاه قرآن کریم. مدیر کمیته فروش بخش کتاب‌های نمایشگاه قرآن کریم اعلام کرد موضوع‌های دینی و قرآنی، اهل بیت و دفاع مقدس به ترتیب در اولویت‌های خرید بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن کریم بوده است. به گفته آقای حق‌بین، کتاب‌های نمایشگاه با ارائه کارت ملی به ازای هر 1,000,000 تومان خرید 30% و بدون ارائه کارت ملی 10% تخفیف دارد. 33مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی تا 14 اسفند برپاست. ساعت‌های بازدید 16 تا 23 اعلام شده است. و اینکه از آن صبح فردا به وقت تهران 5:13 با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد.
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم‌ها، آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو جوان، همراهان برنامه پشت جلد. یکی از لذت بخش‌ترین احساسات دنیا اینه که می‌فهمی قبل از خواب یک کتاب خوب برای خوندن داری. سلام، اینجا پشت جلده، به برنامه خودتون خوش اومدید. در این نوبت کتاب تقویم تاریک رو نوشته آقای میثم امیری انتخاب کردم، یکی از اولین و جدیترین آثار مستند در مورد نبرد 12 روزه بین ایران و اسرائیل که در خرداد ماه امسال رخ داد. این اثر با نگاه دقیق به وقایعی میپردازه که در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر ایران به وقوع پیوست و سرنوشت منطقه رو تحت تأثیر قرار داد. نویسنده یعنی آقای میثم امیری تلاش کرده تا فراتر از بیانیه‌های رسمی نظامی به عمق حوادث نفوذ کنه و اتمسفر حاکم بر جامعه رو در اون روزهای پر التهاب به تصویر بکشه. اهمیت این نوشتار یعنی کتاب تقویم تاریک در ثبت بی‌واسطه رخدادهایی که با حملات ناگهانی آغاز شد و با آتش بس به پایان رسید. این اثر به عنوان یک تقویم روزشمار عمل میکنه که حافظه جمعی ملت رو در برابر تحریف‌های احتمالی محافظت کنه. در لابلای صفحات این کتاب میتونیم لایه‌های پنهان مقاومت و اضطراب‌های جاری در کوچه و خیابان رو به وضوح ببینیم. امیری با تمرکز بر واقعیت‌های میدانی تونسته تصویر ماندگاری از ایستادگی مردم در برابر تهدیدهای بزرگ خلق کنه. این کتاب فقط یک گزارش نیست، در حقیقت واکاوی روح جمعی یک ملت در مواجهه با بحرانی بی سابقه که ارزش تاریخی بالایی داره. ثبت وقایع جنگ خرداد 1404 از اون جهت اهمیت داره که این رویداد نقطه عطفی در توازن قدرت منطقه بود. نویسنده با درک این موضوع به سراغ ثبت جزئیاتی رفته که معمولاً در گزارش‌های دولتی و رسمی نادیده گرفته میشن. اون به خوبی نشون میده که چطور یک ملت در عرض چند روز از شوک اولیه خارج میشن و به یک انسجام دفاعی دست پیدا میکنن. کتاب تقویم تاریک همچنین به ما یاد میده که قدرت واقعی نه فقط در تجهیزات نظامی بلکه در روحیه جاری در بین شهروندان عادی پنهان شده. امیری با حضور در نقاط مختلف و گفتگو با افراد گوناگون تونسته روایتی چند بعدی از دفاع مقدس 12 روزه ارائه بده.
اسرائیل اعلام کرده است نام عملیات شیر خیزان نام دارد که اندکی بعد طلوع شیران برای فارسی زبانان ترجمه می شود. آسمان اسرائیل بسته است و در سرزمین های اشغالی وضعیت اضطراری اعلام می شود، زودتر از مال ما. یعنی طرف مهاجم زودتر حالت تدافعی به خود می گیرد تا ما. سخنان کاتس وزیر جنگ اسرائیل بازتاب پیدا می کند. این حمله پیش دستانه بوده است. حمله پیش دستانه گمراه کننده است. از عبارتهای شیک سیاسی است برای توجیه توحش تهاجم.
به روح پاک همه شهدای این نبرد درود میفرستیم و امیدواریم که خوندن کتاب تقویم تاریک مورد توجه شما قرار بگیره. سپاس از همراهیتون با برنامه پشت جلد و شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما.
منت خدا را از دوجل که طاعتش موجب بربت است و به شکرت درش مزید نعمت.
نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.
کسی قیمت تندرستی شناخت که یک چند بیچاره در تب گداخت.
اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشت.
بدانم که در وی شکوه مهیست وگر رد کند بانگ تبل توهیست.
در گلستانه
گلستانه غزلی از حافظ.
خم زلف تو دام کفر و دین است، ز کارستان او یک شمه این است. جمالت معجز حسن است، لیکن حدیث غمزت سحر مبین است. ز چشم شوخ تو جان کی توان برد، که دائم با کمان اندر کمین است. بر آن چشم سیه صد آفرین باد، که در عاشق کشی سحر آفرین است. عجب علمی است علم هیئت عشق، که چرخ هشتمش هفتم زمین است. تو پنداری که بدگو رفت و جان برد، حسابش با کرام کاتبین است. مشو حافظ ز کید زلفش ایمن، که دل برد و کنون در بند دین است. گلستانه